أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان دومین جلسه از جلساتی که بنا بوده است توجهی داشته باشیم به اقامه نماز در محیط خانواده، در ارتباط با فرزندان و انشالله اولا راجع به خودمون، از اونجا که در ایام میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها هستیم. اگر اجازه بدید من با اشاره‌ای به خطبه فدکیه ی حضرت زهرا سخنم را آغاز کنم. کسانی که در جلسه قبل تشریف داشتند همراهی کنند تا ما پیوندی بین سخن نوبت قبلمون و سخن این هفتمون برقرار کنیم. ببینید، از وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها بیاناتی رسیده است که چه بسا بتوان اونها رو در سه بخش دستبندی کرد، که یک بخش اون و شاید یکی از مهمترین بخش های اون خطبه است که به خطبه فدکیه مشهور است. محتوای خطبه از تعبیر برخی از بزرگان این گونه به نظر می رسد که از معجزات حضرت زهرا سلام الله علیها است و مطالب بلندی که حضرت فرموده اند به شکلی مورد توجه بوده است که وقتی کسانی مثل جناب سید ابن طاووس میخواهند فرزندشون رو وصیت کنند به اینکه مطلبی را از مکتب اهل بیت علیهم السلام حفظ بکنند و به ذهن بسپرند، حفظ خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها است. که همینجا خوب اشاره بکنم به این که این نامه‌ای که مرحوم سید طاووس نوشته است به فرزندش جناب محمد در کتابی تحت عنوان فانوس و البته با ترجمه های دیگری با عناوین دیگری در بازار هست و می شود به پدران و البته مادران توصیه نمود که این کتاب رو بخوانند. بالاخره یه آدمی که اهل روایت است و سخنش مورد اعتبار و اعتنای علمای مذهب بوده است، این مطالب رو در آستانه بلوغ و به عبارت امروزی ما در دوره نوجوانی فرزندش برای او نوشته. پس در اهمیت خطبه فدکیه سخنان بسیاری است که به دو مطلبش اشاره شد. یکی این که عده‌ای چون جناب سید ابن طاووس نسلشون و فرزندانشون رو به حفظ این خطبه تشویق می‌کنند، که اگر ما بگوییم با توجه به حافظه‌های امروزی ما و مشغله هایی که ما را بعضن از این توفیقات باز می داره، لااقل به چند مرتبه خانی اون می شود توصیه کرد. و دیگر این که عده ای از محققین و صاحب نظران این خطبه رو از معجزات بی بی زهرا سلام الله علیها محسوب میکنند. در این خطبه ابتدای کلام حضرت به بحث توحید. آقا در دیگر خطب هم ما مثلا به کتاب شریف نهج البلاغه مراجعه میکنیم، این مطلب رو متعدد میبینیم. در فرمایشات اهل بیت علیهم السلام این توجهات توحیدی را متعدد میبینیم، چه در آغاز سخن، چه در میانه سخن، چه در پایان سخن. سؤال: بزرگوارانی که با ما همراه بودن در نوبت قبل خاطر شریفشون هست انشاءالله، که ما در دو بخش سخن گفتیم. بخشی در وجه شناختی موضوع اقامه نماز و وجهی مهارت‌ها و فعالیت‌هایی که در عمل باید ما را به این نقطه نزدیک کنه. من در بحث شناختی یه تعابیری رو گفتم که خب الحمدلله یادداشت‌هایی که دارم از اون نوبت کمکم میکنه، به خاطر اینکه یادآوری کنم و این سخنان و تعابیر مهم رو در ذهنها تقویت کنم، که ما در جلسه پیش عرض کردیم وقتی یک مطلبی برای ما مهم هست در حالات مختلف نسبت به اون توجه میکنم، اهمال نسبت اون رو بر خودمون مجاز نمیدانیم. گفتیم برای پیغمبر خاتم نماز مهم است. روایتی را به عنوان نمونه گفتیم، روایات متعددی دیگری هم هست. گفتیم مهم دانستند نماز را، پس برنامه زندگی را، نوع برخورد با اتفاقات دیگر زندگی رو با نماز تنظیم میکنند. خور و خوابشون برای داشتن رمقی برای بندگی خدا، اقامه نماز، تعبد، عرض کردم گاهی ما در تعابیرمون جوری به کار میبریم که انگار صرف اینکه کسی نمازش را بخواند انجام وظیفه کرده و تمام شده. گفتیم فرقهایی داره بین اقامه نماز و خواندن نماز. ما گاهی آداب خواندن نماز را، الان تو بحث شناختی هستم، ما گاهی آداب خواندن نماز را مطابق آنچه در نوشته ها هست، در روایات هست، میخوانیم، عمل میکنیم، بیانات معصور را بر روی چشم میگذاریم و تا جای ممکن اطاعت میکنیم. سوال: اگر ما الان بخواهیم با ادبیات بچه ها با اونها سخن بگیم و حتی گاهی خودمون دانش لازم را در مورد چگونگی اقامه نماز نداشته باشیم، آیا با ادب عرفی می توانیم اقامه نماز را به بچه ها منتقل کنیم یا نه؟ پس سیر بحث روشن شد. یکی از راهکارها و ابزاری که ما با خودمون در ارتباط با تربیت بچه ها در جهت اقامه نماز پیگیری می کنیم می شود راهکار استفاده از ادبیات عرفی که تا جای ممکن مبتنی بر آیات و روایات هست. من این رو کمی راجع بهش توضیح بدم. شروع کردیم راهکارهایی رو با هم بیان کردن. به جهت اهمیت شناختی بحث گفتیم بزرگواران فارغ از تعارفات و سخنهای مختلف، واقعیت این است که جایگاه نماز نزد ما بسیار با جایگاه نماز نزد صاحب شریعت، نزد خاتم انبیا، نزد وجود مقدس ائمه هدی علیهم السلام فاصله بسیار دارد. لااقل در بین عموم ما. حالا کسانی هستند این توفیق رو دارند و این معرفت شناختی رو خدا برشون افزون کنه. ما بعضی هامون با ادبیات دین نسبت به عبودیت آشنا نیستیم. بعد مای فاقد این ادبیات میخوایم چگونه این ادبیات رو فرزند رو منتقل کنیم. شما بگید در دوران بیماری های شایع نیست، در دورانی است که بچه ها مدرسه میرن. خب در دورانی که بچه ها مدرسه میرند این مسئولیت در دوش پدر مادر برداشته شده. چه کسی مسئولیت رو برداشته؟ مسئولین مدرسه گفتند، خدای متعال چنین فرموده است. چه کسی گفته مسئولیت انتقال مفهوم عبودیت به فرزندان از دوش پدر برداشته شده؟ حالا من خودم در این مفهوم مرددم، نمیدانم چگونه میتوانم با بحث هایی که از آزادی ها میشنوم، از انتخابگری ها میشنوم این موضوع رو جمع کنم. نمیتوانم بحث های اجتماعی را با بحث های اعتقادی، با بحث های کاربردی در عمل کنار هم قرار بدم. بنابراین گاهی فقط غصه میخورم، گاهی تصمیم میگیرم همون غصه رو هم نخورم، اما در عمل اتفاقی نمیفت. گفتیم این بحث شناختی پایه است، یعنی نمیشود ما خودمون ندانیم، نه معرفتی نه توجهی، بعد بگیم خب ما حالا بچه هامون انشالله اقامگران بحث نماز خواهند شد. نمیشه. و در این بحث شناختی قاعدتاً میباید جدیترین مراجعه ما به جای هر مراجعه‌ای به هر استاد و پیر طریقت و نمیدونم صاحب کرامات مشهور و این حرفها، رجوع به سرچشمه باشه، رجوع به قرآن و روایت باشه. در این زمینه هم کتابایی هست مرتب کردن آیات مربوط به نماز رو، روایات مربوط به نماز رو، و ما باید از اینا بهره ببریم، و الا این راهکارهایی که با هم میشمریم عمیق نخواهد بود. آقا من خودم هنوز باورم تنظیم نیست، باور فرزند من هنوز تنظیم نیست. خب من در راهکارا میخوام در چه زمینی استفاده کنم؟ راهکاری رو عرض کردیم، گفتیم راهکار القا و تلقین. خب من اگر آشنای با دورنمای حرکت در این راهکار نباشم، چگونه میخوام این بحث رو منتقل کنم؟ میخوام تلقین در چه موضوعی انجام بدم؟ گفتیم راهکاری است تحت عنوان راهکار پند و اندرز. خب من در زمینه راهکار پند و اندرز چگونه میتونم عمل کنم، موعظه کنم؟ خب من خودم خالیم از موعظه، آخه چجوری موعظه کنم؟ به چه چیزی موعظه کنم؟ با چه زبانی؟ با چه ادبیاتی؟ با چه دانشی؟ راهکار دیگری که این جلسه الان اشاره کردیم که یک مقداری راجبش صحبت میکنم و بعد راهکارهای بعد، راهکار استفاده از ادب عرفی در نماز تا جای ممکن با استفاده از روایات آیات مبارکات. اما این بحث رو توجه بفرمایید. ببینید بزرگواران، یکی از کارهای قشنگی که شما میتونید انجام بدید این است که وقتی با بچه ها میخوایم راجع به نماز سخن بگیم، بدون اینکه برای خدای متعال سخنانی را به زبان جاری کنیم که شائبه تشبیه داشته باشه، برای فرزندمون مثال بزنیم و این فضا رو براش ترسیم کنیم که پسرم ببین، اگر تو بخواهی نزد کسی که او را بزرگ می‌داری و بزرگ می‌شموری، به هر جهتی او را عظیم می‌دانی، او را همراه با شوکت و سلطنت می‌دانی، او را دارای سطوت و غلبه می‌شموری، بخوای با او سخن بگی، آداب عرفی که ما استفاده می‌کنیم چه خواهد؟ این آداب عرفی را اگر ما با فرزندانمون بشمریم، یکی از راهکارهای تربیتی در جهت تبدیل نماز خواندن به اقامه نمازه. اگر مثال میزنیم درباره سرعت نماز که دیگه مفهوم اقامه نماز رو نداره، فقط به جا آوردن یک وظیفه است و رسیدن به برنامه بعدیه، یکی از کارهایی که میتونه این سرعت رو کنترل بکنه و نماز به نیکویی به جا آورده بشود، همین استفاده از ادبیات عرفیه و ادب عرفی. در عرف آیا این رفتار تو را نوعی برخورد مؤدبانه با یک صاحب علم بالا، صاحب مهارت بالا، صاحب حق می دانند و می شمرند یا نه؟ اگر نمی شمرند کجای کارم ایراد داره؟ اگر در روایات داره که با پایان نماز زود جا نماز رو، محل نماز رو ترک نکنید، کمی تأمل کنید، به دلیل چنین وعده هایی یا به جهت چنین محرومیت هایی که اگر این گونه عمل کنید نصیب شما میشه، یعنی چی؟ یعنی در ادبیات عرفی و در ادب عرفی وقتی شما با کسی سخن میگی، صبر میکنی تا اذن ترک موقعیت به تو داده بشه، صبر میکنی تا اگر او مرحمتی داشت که به تو عنایت بکند، در پایان سخن به تو بده، زود سرتون رو این بری. دیدید مرسوم بعضی از بزرگترها تو فامیل، مثلا وقتی میرین دیدنشون موقع پایان، یه هدیه‌ای موقع پایان دیدار، یه هدیه‌ای لطفی میکنند. حالا اونهایشون که هنوز اهل این حرفا هستن، آیا کسی زود سرش میده پایین بره؟ بهره مند نمیشه. در عرف ادب ما این است که برای خروج از محضر یک بزرگ باید قواعد رو رعایت کرد. پسرم این قواعد را راجب برترین برترین ها که هر کسی برتری یافته است، از او یافته و اوست که تو عز من تشاء است و تو ذل من تشاء است، حقش نیست رعایت بشه؟ یه راهکاره. بله ممکنه خواندن برخی روایات بر این راهکار بیفزاید، ممکنه برخی دانش‌های توحیدی بر این راهکار بیفزاید. توجه به برخی معارف توحیدی بر این راهکار بیفزاید. راهکار دیگری که با هم گفتگو بکنیم و بهش اشاره بکنیم، راهکار تشویق است. راهکار تشویق با راهکار پند و اندرز متفاوت. از بزرگواران تمایل دارند که در بحث مشارکت بفرمایند، اگر چنین است در تفاوت تشویق و پند و اندرز جمله یا جملاتی بفرمایند استفاده کنیم. میکروفونشون رو روشن کنن، ما میشنویم فرمایششون رو.
آقا شرم اجازه هست؟
میفرمایید.
سلام علیکم. سلام. شرمنده مزاحم شدم.
خواهش میکنم.
یک بار دیگه سوال رو یه خود بسیط‌تر مرحمت بفرمایید.
ما داشتیم راهکارها رو برمی‌شمردیم. یکی از راهکارهایی که پیش از این گفته بودیم راهکار پند و اندرز بود که دیگه الان مبسوط سخن نگفتیم راجبش. راهکاری که الان می‌خواستیم بهش بپردازیم راهکار تشویق بود. گفتم بین راهکار تشویق و پند و اندرز در ارتباط با نماز چه تفاوتی است؟ اگر چگونه عمل کنیم جنسش پند و اندرزه، چگونه عمل کنیم جنسش تشویق.
مثلا کنه که البته این باز به نظر من تا اینجا که من میفهمم نسبت به سن به سر مخاطب، حالا ما چون از دبستان تقریبا به قول امام صادق علیه السلام از قبل از دبستان یا شاید از 4 سالگی 5 سالگی باید شروع بکنیم، حالا تا علی‌رسال با این وضعیت اجتماعی هم که داریم که فکر کنم تا سن دانشگاه و این حرف هم باز بکشه. نمای به اصطلاح مدل های تشویق و مدل های پندرندرس خب متفاوت 100% خواهد، ولی حالا شاید سن همین دانش آموزانی که ما در خدمتشون هستیم، یعنی سن تقریبا نوجوانی و بلوغ، یا خود قضیه مشکل میشه به خاطر سرکشی روحی که دارن و خدمت شما کنم که اون حال هوایی که الان متاسفانه در اجتماع هست، دین گریزی دین ستیزی که الان در اجتماع خدمت شما عرض کنم که پیدا شده، اینا همش مشکلاتی است که باعث میشه که این مسئله یه خودی که بسیار سخت بشه.
حالا برگردیم جناب آقای صفوی سراغ خود سوال. ببینید، من میخواهم تفاوت بین پند و اندرز با تشویق را شما یا با یک مثالی بیان بفرمایید یا به یک نحوی که این تفاوت را ما ازش استفاده میخوایم بکنیم. الان اگر چگونه من سخن بگم جنسش پند و اندرزه و اگر چگونه سخن بگم جنسش تشویقه. بعد جناب آقای طالبیان هم اگر بفهمن استفاده میکنم.
سلام علیکم، وقت شما بخیر، خسته نباشید. سلام.
استفاده میکنیم، بفرمایید.
خدمت عرض کنم که در رابطه با نماز که حضرت عالی فرمودید که به دو روش میشه به قول افتنید این کار رو انجام داده، که با پند و اندرز، یکی هم خدمت با تشویق. عموما با توجه کردن فضیه اونا فرمودن الان عملا بچه ها به جایی رسیدن که افراد مشابهی که بالاخره تو جامعه میبینن عموما به سمت دینگوریزی هستش، بهترین روش این که بچه ها رو جذب کنیم روش تشویقه، که از مزایای این نماز و برکات این نماز اینا متوجه بشن و خودشون مقید و پابند بشن. اگه نبخواد روش تنبیه اینا بشه ممکنه در ظاهری ادای نماز رو در بیارن، ولی در باطن واقعا توجهی به فواید و اثرات ریشه این ندارن.
خب من ممنونم از مشارکت هر دو بزرگوار. اگر اجازه بدین میکروفون هاتون رو اگر قطع بفرمایید من یه توضیحی بدم که کمک کنه به اینکه یه گام بریم جلوتر، و البته یه توضیحی هم راجع به یکی از نقطه های مشترک هر دو فرمایش بزرگواران دارم. ببینید، آنچه که مطلوب است که در این زمینه توجه کنیم اینه که ما اگر فقط تشویق کنیم و فکر کنیم که تشویق برترین راه برای نمازخوان کردن بچه هاست، مثل این است که شما یک ماشینی رو پر از سوخت لازم کنید، پر از انرژی بکنید، آماده حرکت بکنید ولی جهتهای لازم و سرعت لازم و نوع مدیریت این حرکت رو به اون منتقل نکرده باشه. یعنی فقط یک رانندهی داره که گاز میده و ماشینم به بهترین شکلی به سرعت حرکت میکنه، نه معلوم است که فرمان به کدام سمته، نه این فرمان با مدیریتی پیش میرود، نه، و عاقبتش یا تصادف است و یا سقوط. به یه تعبیری من فقط تشویق کنم، پند و اندرز این که اینها رو کنار هم قرار دادم و به عنوان سوال طرح کردم از این جهت بود که ببینید گاهی ما با نوع تحلیلمون که دو بزرگوار فعلا نوع تحلیلشون نسبت به جامعه تحلیل به اصطلاح مثبت نبود، یعنی خیالشون راحت نبود، من الان روی قضاوتی نمی کنم، عرض می کنم فارغ از تحلیلی که ما داریم، اگر پرهیز از نشان دادن راه بکنیم، ما راجع به صحت حرکت راه، راجع به اینکه رکوع نماز چه فضائل و فوائدی دارد، یا تو اگر چه کنی حق رکوع را به جا آوردی، همین رکوع که بعضیا با سه تا سبحان الله سریع تمامش میکنه، ما اگر این رو نگیم تشویق ما میشود همون نماز خوندن فقط. حقیقتش رو بخواید من باورم این نیست، به عنوان یک نظر و کسی که بالاخره سالها تو بحثای تربیتی کار کرده، میشود نشست گفتگو کرد در این زمینه ها، ممکنه بزرگواران نظرات دیگری بدهن، بحث رو تکمیل کنی، اما من حقیقتش باورم این نیست که اگر بچه ها را در اصل نماز خواندن نگه داریم و توقع بالاتری چون اقامه نماز از اونها نداشته باشیم، ما به موفقیت رسیده ایم. و گاهی برگردیم مثلا پیش خودمون بگیم بابا بهتر از پسرای همسایه است که نمازم نمیخونن. من معتقد نیستم که ما به این اگر اکتفا کنیم و تنها تشویق کنیم در واقع مسئولیتمون رو انجام دادیم. باور من این است که ما اون افق را خیلی پایین فرض میگیریم. این که عرض کردم یکی از جملاتی که مشترک بود در دو بزرگوار مشارکت کننده که نوعی احساس نگرانی از جامعه بود، یا اینکه جامعه نمیتواند نقش مثبتی توی زمینه داشته باشه لااقل، حالا اگه نگی نقش منفی هم بازی میکنه، از فرمایش دو بزرگوار میگم خب حالا اگر اینجوریه، یعنی ما اکتفا میکنیم به اینکه بابا لااقل نماز تو بخون. ما میگیم بالاخره حالا سجده رو تندم میخونه بخونه. نه، اتفاقا اگر شما در وجه پند و اندرز کتابهایی که در موضوع نماز میخوانید رو برای اعضای خانواده توضیح بدهید و از برخی از روایات نابی که بهش برخورد کردید برای همسر و فرزندانتون بگید، اگر خانومی بحثو میشنوند برای شوهر و فرزندانشون بگن، اتفاقا شما اینجا میتوانید خیالتون راحت باشه که اون وظایف حد اقلی حتما انجام شده، بلکه ما داریم رتبه های بعدی رو میریم. اصلا چرا میگیم اقامه نماز و خواندن نماز؟ برای اینکه فقط خواندن نیست و فقط خواندن کار جاهلانی است که حقیقت نماز را نمییابند و نمیفهمند، کار کسانی است که دورند از معارف اهل بیت علیهم السلام. شاید شنیده باشید فکر میکنم نقل، بله حالا اسم را نبرم چون تردید دارم گفته کدام یکی از اون دو بزرگواری است که در ذهنم هست، ولی یکی از ظاهرن صاحبان رساله فرموده بودند که یکی از عللی که شما میبینید در سوال و جوابهای با اهل بیت، اطرافیان اهل بیت راجع به نمازهای نافله سوالات زیادی پرسیده اند و شقوق مختلفی برای اونها بیان شده، این است که اینها مقید به اقامه نوافل بودن، برای همین توی زمینه ها خیلی هم برایش سوال پیش می آمد. اهل بیت یارانشون رو برای فقط نماز بخوان و برو تربیت نکردن، نفرمودن بیاید مسجد نمازتون رو بخونید برید. در یک موسوعه‌ای که در زمینه دعا جمع‌آوری شده 9 جلد، یک جلد قطورش این فقط راجع به نوافل مربوط به همین نمازهای یومیه است. از مستحبات نوافل، از دعاها، از اذکار جزوات متعددی منتشر شده. در حد یه جلدش میشه ماره نماز مثلا ظهر و عصر و مغرب و عشا و نماز صبح. ما در این فضا نیستیم، ما برای این فضا تربیت نمی کنیم. یکی از بزرگواران میگن که آقا مثلا بله احتمالاً چه بسا مثلا گوینده این سخنان، بله خب الحمدلله صداتون نفستون از جای گرمی در میاد و ما ازات گرفتاری داریم. عرض میکنم اگر گرفتاری ها مربوط به ابدیت است، خدا انشالله هممون رو کمک کنه که بر این گرفتاری ها فائق بیاییم و ابدیتمون رو آبادتر کنیم. اگر گرفتاری هامون مربوط به این دنیایی است که به تعبیر امیرالمؤمنین تمام شد، نه تمام می شود، تمام شد، خب باید نوع نگاه تغییر کنه. تشویق انرژی بخش. کمتر کسی است، مگر کسانی که در رتبه های معرفتی بالایی باشند، کمتر کسی است که اگر مواجه با بی تفاوتی ها بشود، کاری رو که دوست داشته انجام بده یا داشته انجام میداده رو ادامه بده. یعنی افراد با عدم تشویق معمولا کنار میکشند، دیگه اون انرژی رو صرف نمیکنه. پدران، تشویق یعنی، پس من عرض کردم تشویق تنها نه، پندوهند ارزها باشه، تذکرات باشه، گامهای استوار بعدی باشه، اما تشویق رو معنا کنم. یعنی شما برای نماز صبح بلند شدید، نمازتون رو خوندید، حالا فرزندتون رو بیدار کردید یا همسر گرامی فرزندتون رو بیدار کردن یا خودش بیدار شد، شما نشسته اید مشغول مثلا تسبیحات از زهرا سلام الله علیها هستید، صدای نماز پسرتون میاد، متوجه میشید دخترتون داره جانمازشو پهن میکنه، رفته وضو گرفته اومد. تشویق یعنی با صدای رسایی که او حتما بشنوه. خیلی اوقات هم نگران بچه های دیگه نباشید، بچه های دیگه هم یا در شرف به اصطلاح تکلیفند یا انشالله بیدار نمیشن، حالا با دوتا تشویق ما این اتفاق نمیفته. با صدای رسا برگردید بگید محسن جان، زهرا جان، دلم شاد شد، اصلا برای امروزم انرژی گرفتم وقتی صدای سوره حمد نماز تو رو میشنیدم. آقا مرتضی این جیگرم خنک شد، نوش جونت هرچی پدرت زحمت بکشه و برای رفاه تو تلاش بکنه با این نمازی که تو داری میخونی. یعنی تشویق. تشویق منظورم این نیست که حتما صبر کنید یه میهمانی بشه یه نفر بره پشت تریبون تشویق کنه، مثلا به هر نفرم یه بسته مثلا خورما بده. نه، تشویق یعنی من مترصدم که هر جایی تو درست حرکت میکنی این فرمان رو درست میچرخونی، خوب بیدار میشی. تا حالا به من نگفتی من برای نماز بلند نمیشم، باریکلا، آفرین. من تا الان از پسرم نشنیدم که گفت بگه من بلند نمیشم. ممکنه سخت بلند شه، ممکنه گاهی دیر خوابیده سخت بلند شه، ولی تا حالا نشنیدم، باریکلا، آفرین. یعنی تشویق. اگر تشویق، دوست دارم اگر بعضیاتون یادداشت دارید اینو در ذیل تشویق بنویسید. تشویق اگر بجا و با رعایت شرایط صورت بگیره، قوای خفته رو بیدار میکنه. دیگه سستی و یأس رو مرتفع میکنه، دیگه انگیزه و علاقه به کار رو تقویت میکنه، خصوصا در کارهایی که مغایر تمایلات نفسه. بیدار شدن سخته، بلند شدن از پای یک فیلم یا کارتون یا یک بازی سخته. چه فرضمون این نیست که بچه‌ها 24 ساعته پای این دستگاه ها، نه، بالاخره الان بخواد بلند شه برای نماز اول وقت انشالله، خب حالا مثلا یه برنامه ای هست که داره انجام میده. تشویق کارهای سخت رو بر آدم سهل میکنه. تشویق نوجوان و جوان رو در کارهای خیر جلو می اندازه، پیش می اندازه. بزرگواران با تشویق و البته در جای خودش با چیزی که ما بهش میگیم توبیخ، حالا ابرو گره میکنیم، ابراز ناراحتی میکنیم، تذکری میدهیم به تندی که واقعا در برخی جاها وظیفه است، وظیفه است. به جای خودش اگر به نیکویی استفاده بشود یک انرژی مؤثری را در بچه‌ای که میخواهد به مرحله اقامه نماز نزدیک بشه اعطا میکنه. چند تا نکته ذیل بحث تشویق در ارتباط با اعمال عبادی به ویژه نماز عرض بکنم. اگر تمایل دارید که یادداشت بفرمایید که در خاطرتون بماند، ما با ذکر سلامی خدمت حضرت سید الشهدا در این شب جمعه به بزرگوارانی که میخواهند کاغذ و قلم بیاورند فرصت میدهی. بزرگوارانی که کاغذ و قلم دارند یا انقدر حافظه های قوی دارند که مطمئنند که اینها در خاطرشون میماند، با بنده در این سلام همراهی کنند به نیابت از امام زمان سلام الله علیه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. نکته هایی رو میخواستم در بحث تشویق عرض کنم. مطلب اول این که تا جای ممکن تشویق ها جنبه های مالی به خود نگیرد. ببینید ما باید یه خورده گاهی هم از یه استعدادهای استفاده کنیم برای تشویق ها. مثلا یه جعبه شکلات بگیریم بگیم هر مثلا نماز اول وقت که خوندی یه شکلات میدیم، که اصلا شأن اون نماز رو و سطح تربیتی ما رو تنزل میده. نمیگیم شکلات ندین، حالا اگه بچه های وقت شنبنده این بحث بودن نگن ما رو از شکلات محروم کردین، نه شکلات میل کنین، اما نماز رو در حد یه دونه دوتا شکلات نکنین. دوم، تشویق زیاد از اندازه نباشه و الا خودش مضر میشه. خب الحمدلله هر روز صبح صدای نماز بچه‌مون رو میشنویم، هر روز صبح با یک ادبیات، با یک تون صدا، با یک نوع تشویق، نه دیگه خراب میشه. سوم، حالت رشوه و تملق به خودش نگیر. گاهی اوقات بعضی از مادرها ادبیاتشون در همین بخش تربیت دینی و تشویق در موضوعات دینی جنسش خراب میشه. حالا میگیم در پدرها نیست، ولی مثلا شاید به جهات اون محبتی که بیش از گاهی مقدار لازم در کلام و بیان مادران غلیان پیدا میکنه، نظام تشویق رو هم به هم میریزه. حالت رشوه نباید به خودش بگیره، حالت تملق نباید بخونه. حالا نماز بله خیلی خوب داره میخونه، ولی این نماز تو رو هیچ کس از اصحاب اهل بیت هم نخونده. آقا از کجا میگی حرفای به به؟ نمازی میخونه مثلا آقا سجاد که آدم یاد واقعا دشت کربلا میفته و نمازهایی که اصحاب هسته شد. خب نماز بخونه الحمدلله، یه ادبیاتی متناسب با شرایط. نکته بعدی، در هر بخشی که تصمیم به تشویق داریم، تشویقمون متناسب و در خور شأنه فرزند و کاری که انجام شده است باش. ببینید مثلا اگر یک بچه‌ای در سجده به گریه افتاده و ما متوجه شدیم، اصلا اینجا این که اینو در ادبیات جمع بیاریم کار صحیحی نیست. ممکنه بعضیا فرزندانی داشته باشن الحمدلله به عنایت امام زمان سلام الله علیه که ویژگی‌های خاصی هم از اونها ببینن، بعضی هم ممکنه محروم باشن، ولی واقعا گاهی برمیخورد آدم به نوجوانها و یا حتی جوانهایی که اصلا آدم قبطه نماز اینها رو میخوره. یکی از همکارانمون راجب توی یک مدرسه ای فعال بودند، تو همین بخش های مشاوره ای گفتند که نوجوان های اونها در قنوت نمازهاش برخی از ادعیه حضرت سجاد سلام الله علیه رو میخواند از حفظ، از حفظ ادعیه ای که بنده پدر گاهی اوقات توفیق خوندن یه بارش هم تو عمر مثلا پیدا نکرد. نکته دیگر درباره تشویق این که تا جای ممکن متمرکز خود فرد نباشه. ببینید در مورد نماز مثلا چگونه مثال میگه؟ این قنوت و این دعای قنوت و این توجهی که تو در قنوت داشتی ها، این آدمو آسمانی میکنه، آدمو بالا میبره، این متمرکز خودش نیست، متمرکز این عمله. ما تو خونمون، حالا میدونن مثلا ما فرض کنید یه فرزند داریم، ما تو خونمون یک نمازهایی گاهی توسط فرزندانمون خوانده میشود که این نمازها رو آدم نمیتونه وصف کنه، خیلی زیبا، خیلی با توجه، متمرکز نمازه. حالا ادبیات چو خودتون درست کنید، اینا رو به عنوان مثال دارم. راهکار بعدی، راهکار انذار. آقا از اهمیت تشویق انقدر گفتیم، ما گفتیم دیگه اصلا انذاری وجود نداره، اصلا در ادبیات دینی ما انذار استفاده نمی کنیم. نه آقا چیکار کنیم دیگه، همیشه که ترغیب و تشویق سازگار با شرایط یک فرد نیست، هم باید انذار باشد هم تشویق. همونطور که میگیم فقط تشویق نه، پند و اندرزم باشه. همونطور که میگیم القا و تلقین از روی شناخت هم باشه. جملات رو دقت داشتید، گفتیم اون اندیشه و بنیانی که پدر و مادر نزد خودش داره باید القا بشه. خب من هیچ ندارم، چی القا کنم؟ از خطبه فدکیه ی حضرت صدیق سلام الله علیها آغاز کردیم. بابا آخه من آشنای با خیلی از مباحث توحیدی نیستم، بگیم 10 جلسه توی زمینه بحثی شنیده باشم، کتابی در این زمینه، و وقتی یادمونو گفتن مثلا خدای یکتا، مثلا دیگه خیلی هم ادبیات فاخر به کار بردیم. آقا اصلا ما ذهنمون تو فضا نیست، خب چیکار کنیم؟ خب وقتی نباشه، محصولی هم که به دست ما میاد در اون فضا ممکنه نباشه. آقا این انذار رو برای ما بگید، ما دلشوره گرفتیم. انذار در جنبه تربیت دینی، مگه تربیت دینی همش گل و بلبل نیست؟ جنبه تربیت دینی در بحث انذار بخشیش اشاره دارد به نگرانی های من از فعل خودم در مسیر بندگی خدا. یعنی چی آقا؟ بچه میبینه مادر ناراحته، میز صبحانه رو چینده ولی با بچه ها صبحانه نمیخوره. مامان چیزی شده؟ امروز صبح برای نماز دیر بلند شد. این انذاره، این انذار. این خیلی فرق میکنه تا اینکه بچه‌ها که بیدار شدن، پدر مادرم مثلا برخواستن، مثلا میگه بابا امروز که هممون نمازامون قضا شد، اون دست قشنگه رو بزن مثلا. انذار نداره، او انذار داره. برای بحث انذار گاهی باید نسبت به نفسش آدم سخت گیری کنه. میگه خب با مثلا بابا جان شما مگه دوست نداشتین از اینا؟ چرا؟ خب چه برای خودتون سفارش ندادی؟ نه حالا یه دلیلی داره. یه موقعی شما میگی نه نمیگم، خب منتقلم نمیشه. نه یه دلیلی داره. خب یه دلیلی داره. حالا بالاخره پدر ممکنه پس این دلیل رو بیان. چرا آخه؟ یه دو سه روز احساس میکنم این نفس سرکشی میکنه. نمازام اونجوری که میخوام نیست. نه که من بخوام نمازم به دلم بچسبه، نه اونجوری که فکر میکنم باید وظیفه‌مو انجام بدم نیست. دارم نفس را، تمایلاتش را، خواسته هایش را بهش نمیگم. چرا؟ چون امروز ظهر نماز اول وقت میتونست بخونه، ترجیح داد زودتر برسه مثلا به فلان موقعیت آرامش بخش. امروز یه خود میخوام بر خودم سخت بگم، چون الان من این چیزی که سفارش بدم بگیرم تشویق نفس منه، دوست دارم، دلمه، خودمه، سختش میگیر. این میشه انذار. یه روایت از وجود مقدس امام صادق علیه السلام عرض کنم. روایت در کافی شریف هست. حضرت فرمودن که الا اخبرکم بالفقیه حق الفقیه، شما رو از فقیه و دینشناس حقیقی با خبر نکنه. فقیه میدانید یعنی کسی که در دین عمیق باش، منتها الان به لحاظ اصطلاحی به عده خاصی گفته میشود، ولی میشود فرد عمیق در دین باشد ولی در سلک روحانیان نباشد. من لم یقنت الناس من رحمت الله. خب یه ویژگیش اینه که مردم رو از رحمت خدا ناامید نمی کنه. پدر یا مادری که در دین شناسی عمیق است، به تعبیر امیرالمؤمنین، این جوری سخن نمیگه، جوری برخورد نمیکنه که بچه ها از رحمت خدا مایوس بشه. خدا میبخش، یغفر الذنوب جمیعا، تو تصمیم بگیر، تو توبه کن، توبه حقیقی توبه کن. ولم یؤمنهم من عذاب الله، ولی از عذاب خدا هم اینها رو ایمن نمی گرداند. نمیگه حالا طور نی، نه بابا، اصلا خدا گفته فقط مثلا پسته و خرمالو و اینا در مغازه های مردم بر ندار، حق و ناس نکن، الا بقیهش خدا می آمرزه. نه نه اون سو نه این سو. ولم یرخص لهم فی معاصی الله، نه تنها خیال اونها رو از عذاب و غضب خدا ایمن نمی کنه، راحت نمی کنه، بلکه جوری عمل نمی کنه که دستشون در معصیت خدا باز باشه، رخصت گناه پیدا کنه. جوری عمل نمی کنه که اینا فکر کنن حالا نماز ما قضا شد شد، حالا فکر کنن نماز ما تونتون خوندیم خوندیم، حالا قبله این ور بود یا اون ور بود، یا وضو درست بود یا نبود. اگر پدری و مادری در دین عمیق باشد، مضمون این روایت را به بچه هاش منتقل میکنه که حضرت فرمودند از هیچ عمل خیری نگذرید، شاید خوشنودی و رضای خدا در کنار اون عمل باشه، و از هیچ معصیتی ساده نگذرید، شاید غضب خدا همراه اون عمل باشه. یه پدر عمیق در دین، یه مادر عمیق در دین، این رو در مقولات مختلف، در حکایات، در بیانات مختلف، در زمانهای گوناگون برای بچه ها منتقل می کند به شکلی که بچه ها همیشه هم هر کار خیری رو ارزشمند بدانند و هم از کارهای خطا به راحتی نگذرند. هر نگاه را احتمال بدن ممکنه غضب خدا همراهش بشه. غضب خدا همراهش بشه یعنی چی؟ یعنی بقیه نگاه ها خدا غضب نمی کنه، به اصطلاح معصیت نیست؟ نه، اینجا غضب خداست. یعنی ممکنه فلان گرفتاری که برای تو در سن 13 یا 15 سالگی یا 25 سالگی پیش میاد به خاطر این باشه که یک جایی خدا بر تو غضب کرد. احتمال دیگه با مبانی اعتقادیمون سازگاره. این چرا پیغمبر اکرم روزی 70 مرتبه میفرماید الهی لا تکلنی الی نفسی طرفة عین ابدا؟ چرا؟ پیغمبره، برترین عالم خلقته. جمله‌ای که عرض کردم و یادآوری کنم، من بچه‌هام را با ادبیات صاحب شریعت تربیت نمی‌کنم. برای همین وقتی این روایات و این گفته‌ها به گوشم میرسه یا در کتابی دیده می‌شود، احساس میکنم خیلی فاصله است. بعد اگر خیلی خودم رو قبول داشته باشم اینا رو میذارم کنار، اگر درست بیاندیشم و اینها رو قبول داشته باشم انقدر احساس فاصله میکنم. چجوری من تمام نظام تربیت و بچه دوباره از صفر بچینم با همسرم، تازه با فرض این که همسر همراه داشته باشم؟ اونایی که خانم میگه شوهر من اصلا همراه نیست، شوهر میگه خانم من اصلا رها کرده همه یه بحثا، اونا که دیگه بندگان خدا کارشون سخته. پس من در این دو جلسه‌ای که فرصت داشتم که در خدمت شما باشم سعی کردم دو تا اتفاق بیفته. امیدوارم که خدا این لطفش رو شامل حال من کرده باشد و من توانسته باشم لااقل این دو کار را به نحوی خدمت شما عرضه نموده باشم. کار اولی که میخواستم انجام دهم در حیطه شناختی توجه پدر، مادر و حتی نوجوان، معلمان به تفاوت بین خواندن نماز و اقامه نماز که واقعا این دوتا یکی نیست. واقعا یکی نیست. بله ممکن آدم یه تکلیفی انجام بده بعدم عرضه بدارد که خدا برخواه من یه کاری انجام دادم، ولی اقامه نماز نیست دیگه. این معراج این بنده نیست، این برآوردن تکلیفه. این دیگه اون مراتب رشد معنوی رو نداره. این دیگه تنها عن الفحشاء والمنکر درش نداره. این واکسینه کننده نسبت به وسوسه های شیطانی دیگه نمیتونه باشه. نداره. مایه نماز نداره. حقیقت نماز درش کمرنگه. که اون مفهوم عبودیت است که دیگه بحث بنده نیست و اساتید فن خودش رو میخواد. من در نظام تربیتی و روانشناختی باید سخن بگویم. این کار اولی بود که میخواستم انجام بدم تا یه حدی جلسه پیش، در حدی هم همین جلسه در خلال بحث این رو سعی کردم خدمت بزرگواران عرضه بدم. کار دیگر برشمردن راهکارهایی بود که با هم الان عناوینش رو میتوانیم مرور کنیم. راهکار القا و تلقین، راهکار پند و اندرز، راهکار استفاده از ادب عرفی، راهکار تشویق و راهکار انذار در جهت نزدیکتر شدن به اقامه نماز. آقا راهکار بازم هست؟ بله، در این زمینه می شود کتابهایی مطالعاتی داشت. حقیقت اینه که حالا بخوام بگم یک کتابی اینگونه، شما اگر حتما بخوانید این مجموعه‌ای که می‌خواهیم را مثلا درش داره، به همه این جوانب توجه شده، شاید کار ساده‌ای نباشه. اما اگر بزرگواران همت کنن به همین کتاب‌های موضوع نمازی که در کتابخانه خودشون هست یا در کتاب‌هایی که در موضوعات مختلفی هست، بخشش راجع به نماز مراجعه کنید، خودش یه گامه. یعنی معطل نمایشگاه کتاب سال بعد نشید که حتماً مثلا 5% یا 15% یا 20% تخفیف بخوره یا نخوره به کتابی که میخواد. الان همین رو انتخاب کن. البته چه نیکوست فرزند من فردا ببینه من رفتم یک کتابی در موضوع نماز گرفتم، دارم مطالعه میکنم، تأمل میکنم، گاهی در مدل نماز خودم همین تأثیراتی گذاشته، و بعدم میگم پسرم گذشت عمر گران اما به غفلت خوش به حالت. تو در سنی اینگونه توجه به نماز داری، مدرسه ای میری که مثلا اینگونه شما رو تشویق به نماز میکنن، مادرت الحمدلله یا مثلا اگه مادر باشه پدرت الحمدلله اینگونه توجه به نماز، خوشا به حال، چقدر از ما جلوی. و هشدارهای به خودم را با صدای رسا بگویم تا این فرزند بفهمد. اگر من برم فردا این کارو بکنم خب کار نیکویی است. اما انشالله همت کنیم از برکات این نمازی که اینقدر اولیاء خدا و حضرات معصومین علیهم السلام از اون گفتند و اینقدر نسبت به اون توجه داشتند. چندی قبل میخواندم راجع به اصحاب سید الشهدا که بعضی از اونها با وضوع نماز عشاشون نماز صبحشون رو اقامه می کردن و در بینش چقدر نماز و قرآن و تلاوت قرآن و واقعا اگر این ادبیات دینه امثال بنده کجا؟ اگر نه این ادبیات دین نیست، پس اینها که به حقیقت رسیده اند و به چنان مقامی که بتوانند فدایان حجت زمان خودشون باشن رسیدن، پس اینا چجوری از این مسیر استفاده کردند برای رسیدن به اون نقطه اوج؟ خدایا ما و بچه هامون رو اقامه کنندگان نماز قرار بده. خدایا ما توفیق خواندن نمازهای گوارا و شیرین به امامت مولامون امام زمان نصیب بفرما. مزه عبادت و بندگی در کنار حجتت رو نصیب ما و اهلمون و نسلمون بفرما. خدایا این دلهای گرفتار شده ما را به این دنیا آسمانی نورانی پر از محبت و معرفت خودت پیامبرت و حجج الهیت قرار بده. خدایا انس ما و بچه هامون رو با قرآن افزون بفرما. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.